مال کیه؟ شرکت مال سال بازنشسته ها، شرکت مال فرهنگیان، شرکت های بورسی، مال سهامداران عدالت هست و حداقل ببینید متوجه نیستن که حاشیه سود شرکت ها و بخش تولید بایستی به حد معقولی برسد تا سرمایه ها به سمت تولید حرکت کنه. ما متاسفانه از هر مسئولی شما سوال کنید حاشیه سود تولید چقدره، هم نمیدونن، اطلاع ندارن.
اونی که خودش هم مسئول متخصصه هم من الان دارم نگاه میکنم، مثلا شما مرور کنیم، آیه دکتر جیهانی هم هستن، خودتون هم حالا حتما بهتر از من میدونید، من حالا ممانه یک شنونده عامیه، خاطب عامی که حالا یک سری چیزها رو مرور میکنه بر اساس آنچه که از شما شنیده. مثلا ما میایم گزارش های فصلی رو مرور میکنیم، میبینیم که هیچ خبری از سود نیست توی چند فصل که گزارش هست. بعد یهو میبینیم توی فصل زمستون بابت مثلا یه وجه التزامی، مثلا یهو میبینیم بالای مثلا یه عددی 8 9 10 همت مثلا سود شناسایی میشه. از کجا میاد یهو؟ این تازه از طرف صادر شده، از طرف نهاد تخصصی ما هستش. حالا ما اون ایرادی که به حکمران میگیریم، این که مثلا همه چیزو دستوری کرده، پیش بینی پذیر رو پایین برده، امروز این مسئول اینطور تصمیم میگیره که فلان بخشنامه صادر بشه، یهو یک نوسان میده. فردا اون یکی میاد میگه نصب میکنه، همون یه نوسان چند برابر میده. این نهاد تخصصی ما هم هنوز انگار یا بلد نیست یا داره موج سواری میکنه. آقای دکتر جیهانی کدوم رو تایید میکنید؟
جناب آقای دکتر هاشمی گل، من اینجا برگردم حالا تو همون بحثی که جناب محمودی هم بهش پرداختن، این بحثی که ببینید بالاخره مسئولین یا کسانی که در حوزه های حاکمیت تشریف دارن علامه ده نیستن، بعد از مشاوران و متخصصان و کارشناسان خبره هر حوزه‌ای بهره ببرن و استفاده بکنن. نمونه ای که الان اتفاق افتاده، ته یک فضای هیجانی در توسط بعضن صنوفی مختلفی اومدن گفتن که مشکل فرضاً عدم ساخت مسکن در کشور یا کاهش تولید مسکن به خاطر بحث قیمت مساله، و اومدن الان به جای این که ببینن موضوعات ریشه ای چیه و به صورت عدد و رقم اینها رو بیان دکانسلیت کنن و در نظر بگیرن، اومدن میگن آه فولاد و سیمان چون که در بورس کالا در یک فضای بازار کاملا رقابتی شفاف و به نفع تولید و مصرف کننده داره عرضه میشه و تقاضاش پاسخ داده میشه، را میخوان از فضای بورس کالا خارج بکنن. همین اتفاقی که که مثلا ماهای گذشته منجر به موضوعاتی شد که ما دیدیم در حوزه پتروشیمی ها هم منجر به این شد که حاشیه سود شرکت ها را دست اندازی کردن، و از طرف دیگه اتفاقی که افتاد نگاه مردم رو به سرمایه گذاری آزاد از بین بردن. ببینید الان مشکلی که الان هست و احتمالا باید موضوع داغی باشه، شما تو برنامه ها تو دیدم بهش میپردازیم که آبش بحثه، خروج سیمان و فولاد از بورس کالا. ما وقتی یک ساختاری داریم که نباید از اولویت چرخ رو اختراع بکنیم، بیایم بررسی بکنیم که مشکلمون در حوزه دیگه چیه. حالا وزیر راه و شهرسازی نتونسته به تعهداتش و قولایی که در مجلس داده تا بیاد وزیر بشه و رأی اعتماد مردم رو بگیره عمل بکنه، اومده سراغ این که آقا فرضاً شرکت‌های فولادی و سیمانی بعد بیان به صورت دستوری ما قیمت گذاری بکنه. خب به چه قیمتی؟ به این قیمت که این شرکت ها رو هم مثل صنعت خودروسازی بکشونه در حاشیه زیان و ظرفیت های سرمایه گذاری در این صنعت رو هم از بین ببریم. نمونه بارزش مثل صنعت برقه، به دلیل قیمت گذاری دستوری و عدم جذابیت سودهی این صنعت طی 13 سال اخیر ما یک با حتی یک نیروگاه هم توسط بخش خصوصی شاهد تأسیس و افتتاحش نبودید. چرا؟ چون این صنعت زیان دهه، کشفولو نداره و هیچ گونه سودی نداره، جذابیت نداره که فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران بیان ورود بکنن. اگر این رفتارهایی که ما به توسط یه سری کارشناسانی که متأسفانه تخصص ندارن و بی سواد این حوزه هستن میان در فرزند در شورای عالی که توسط شخص مقام معاون اول رئیس جمهور برگزار میشه اظهار فرض‌هایی میکنن و نظراتی رو ارائه میکنن که ما نهایتا میبینیم که منجر به میشه که گوشه های مختلفی در اقتصادمون رو ضربه میزنه و در بلند مدت این دودش به چشم اقتصاد ملی و مردم عزیزمون میره. ای کاش دوستان با توجه به اینکه باید نگاه حاکمیتی داشته باشن، همه موضوعات رو به صورت جامعه میدیدن، نه اینکه به صورت کاریکاتوری دست روی نقطه‌ای بذارن که سرطان رشد بکنه یا تضعیف بشه و کلیت این زیست اقتصادی کشور ما تحت تاثیر قرار بده.
متشکرم. آقای دکتر محمودی در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید همین بحث سیمان، به هر حال ما تجربه کردیم، گاهن کارشناس نماها یا اینطور توی کشور نبودن یا سنش خیلی کمه، خیلی چیزایی که ما تجربه کردیم. خب سیمان قبل از اینکه بیاد تو بورس کالا 70% به قول رئیس سازمان بورس
توسط
20 نفر بود. بله، دست 20 نفر بود. اینا قشنگ ثابت شده. ببینید اینجا دلالا با شیوه های مختلف، راندخارا که نمیان بگن بسم الله الرحمن الرحیم من راندخارم بده بیاد، اینا با شیوه های مختلف مذهب رو درگیر میکنن، خودشون رو به سازهای انقلابی میزنن، نفوذی ها همین کار رو میکنن دیگه. بعد با این ترفند میان با روحیه این که ما به نفع مردم، در خدمت مردم، مردم چرا باید فلان، در حالی که مشکلات ما مشخصه. مشکل بخش مسکن ما اصلا تولید نیست، نه اینکه تولید نکنیم، مشکل بخش مسکن ما توزیع است. من تعجب میکنم وزیر محترم باید بره دنبال مطالبه مالیات بر سوداگری در حوزه مسکن که دلالا رو از بازار مسکن خارج کنه. جالبه. بعد و با اسمش که قیمت زمین، یعنی مشکل بازار مسکن ما قیمت زمینه که به صورت غیر منطقی و غیر اصولی کاملا با حباب همراه هست. نه قیمت، شما فرض کنید که عرض کردم با ترکیه مقایسه کنید، کشورهای دیگه مقایسه کنید، و ضمن این که وزیران محترم، مسئولین عزیز، ما یه قیمت ارز داریم اسمش بازار غیر رسمیه. این بازار غیر رسمی برای فعالان اقتصادی، برای بازارهای مختلف ما رسمی است. اصلا چرا ما نمیتونیم 40 سال بازار ارز رو ببندیم؟ بازار ارز غیر رسمی تعطیل بشه، کل معاملات کشور تعطیل میشه، چون مبنای تعیین قیمت همونجاست. حتی قیمت ارز مسافرتی ما از اونجا تعیین میشه. بنابراین شما قیمت، اصلا مصالح رو بیایم دستوری بگیم یک سوم، قیمت فروش مبناش چیه؟ قیمت بازار ارز. قیمت فروش مسکن دلار 60 تومانیه. پیشخور کرده بود بانک مرکزی، اومد دلار 50 تومانی رو 5 روز عرضه نکرد، دلار شد 60 تومان که حکم سران سقوه رو بگیره. بعد این دند معکوس که حاصل مذاکرات بود که ما خیلی هم مشتاقیم این اتفاق بیفته، تنش ها کم بشه، باعث شد که دیگه چسبنده قیمت ها باعث شد که ما دچار رکود در حوزه های مختلف بشیم. ببینید فاجعه است نظام مدیریتی ما به دلیل اینکه بینش اقتصادی نداره. افرادی هم آقای دکتر فرمودن که به عنوان مشاور میارن، هیچ کس قبول نداره به عنوان مشاور، 2 دقیقه نمیتونن با ما بشینن حرف بزنن. همونایی هم که اومدن گفتن 530,000 میلیارد تومان غارت پتروشیمی ها و فولادیا، در حالی که اینا 2 تا صنعتن، کل 40 تا صنعت ما کل سودشون 600,000 تا بود. غارت یعنی این که هم سود کردن هم اضافه از حقشون، یعنی چیزهایی که مثلا همشون هم به دنبال این بودن. خب معلوم شد بعضی ها رانت پشت سر دارن، یا ما امیدواریم از ناآگاهی که حالا بحث نفوذ نباشه، دنبال تأمین منافع کشورهای تحریم کننده ایران هستن، بیشتر با صنایع ما رو نابود کنن. من یه جمله بگم آقای دکتر، فاجعه است. ما کل سود صنعت پتروپالایشی ما 5 میلیارد دلاره، سود آرامکوی عربستان 160 میلیارد دلاره. ببینید چگونه نابود کردن این ناکارشناسان به قول معروف خیانتکار، که سود سود آرامکوی عربستان که ما 80 سال 85 رقیب هم بودیم، ما 5 میلیاردیم، اونا 160 میلیارد سود کردن. ببینید چه کردن با تولید کشور.
سپاسگزارم آقای دکتر محمودی، ممنونم، امیدواریم که این حرف ها در اون قسمتی که باید شنیده بشه براش راهکار پیدا بشه. البته راهکار هم در نزد شما کارشناسان هست، فقط امیدواریم که شنیده بشه. آقای دکتر محمودی سپاسگزارم، متشکرم از شما، پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر جیهانی سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرمایشاتون، آرزوی موفقیت دارم،
روز خوبی داشته باشین، ممنون از برنامه شما،
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار، از
قربان شما.
یکی از مسائلی که در طول فصل تابستان راجبش هم زیاد صحبت شد، هم راجبش سعی شد توی حوزه‌های مختلف فرهنگ سازی بشه، موضوع مصرف برق، مصرف بهینه برق و فرهنگ سازی در حوزه آنچه بود که قرار بود به نقطه مطلوب ما را برسونه در ناترازی‌هایی که وجود داشت. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، مدیریت عامل محترم شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همینطور سخنگوی محترم صنعت برق، و میهمان دیگر جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری، مدیریت محترم اجرایی انجمن سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر. آقای دکتر رجبی مشهدی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صحبت خیر دارم خدمت همه شنوندگان، خدمت جناب علی و میهمان ارجمند برنامه، در خدمتتون.
متشکرم. آقای مهندس غفوری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر مشهدی، ما قرار هست که راجب خبر ناترازی با شما هم صحبت بشیم. اولین سوال این هستش که آیا قرار هست این ناترازی ادامه پیدا کنه، بیشتر بشه، یا اینکه نه ما فکری به حال جبران این موضوع کردیم یا قرار هست که برطرف بشه؟
ببینید، خب از ابتدای دولت 13 برنامه‌ریزی برای این شد که با دو تا اقدام، یکی افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های کشور و دومی هم در سمت مصرف که جناب‌عالی اشاره فرمودند سخن، که با بهینه‌سازی مصرف، مدیریت مصرف بتونیم ناترازی رو کاهش بدیم. در برنامه هفتم توسعه چیزی که در لایحه این هستش که ما بتونیم در پایان برنامه تراز رو مثبت کنیم، به عبارت دیگه بیش از 1600 مگاوات میزان ظرفیت تولید برق عملی بیش از میزان نیاز مصرف بشه در سال انتهایی برق. به عبارت دیگه ظرف 5-6 سال آینده باید امیدوار باشیم که این ناترازی نه تنها صفر میشه بلکه مثبت خواهد شد و انشالله تبدیل میشه به اینکه ما ظرفیت بیشتری داشته باشیم نسبت به اون چیزی که مصرف برق کشور هست.
آقای مهندس قفوری در خدمت شما هستیم. اقداماتی که انجام شده منجر به این کاهش ناترازی بشه رو می‌خوایم از شما جویا بشیم و بپرسیم.
بله، همونطوری که مستحضر هستید دیگه، امروزه در دنیا کشورها با سرعت بسیار زیاد به سمت انرژی تجدیدپذیر میرن. مثلا سال گذشته میلادی، سال 2022، بیشتر از 80% از نیروگاه های جدید الاحداث، یعنی نیروگاه هایی که در سال 2022 در سراسر دنیا احداث شده، بیشتر از 80% نیروگاه تجدیدپذیر بوده. یعنی بالاتر از 80% میشه 4/5. بیشتر از 4/5 سرمایه گذاری انجام شده و نیروگاه های جدیدی که احداث شده نیروگاه تجدیدپذیر بوده. توی کشور ما این چجوری هست؟ توی کشور ما تقریبا صفره، یعنی تقریبا ناچیز بوده. ما مجموعاً حدود 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داریم و شاید در طول 20 سال 25 سال گذشته خیلی راحت بتونیم بگیم درجا زدیم تو این بخش. حالا یه نکته دیگه ای که داره آقای هاشمی، این بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نه تنها ما اگه بهشون توجه ویژه کنیم قسمتی از این ناترازی برق رو که موضوع برنامه شماست میتونن جبران کنن، همونطور که کشورهای دیگه هدف گذاری کردن 30%، 50% و حتی تا 100% انرژیشون رو یا برقشون رو تجدیدپذیر تامین کنن و این برق پاکه و انتشار آلایندگی که ما تو زمستان بحث سوخت مازوت رو داریم و انتشار گازهای گلخانه‌ای ندارن، که ما تو دنیا الان 7th تولید کننده دیوکسید کربن هستیم، بلکه جدا از این بحث برق، ما بحث اشتغال رو میتونیم داشته باشیم تو انرژی تجدیدپذیر. الان مثلا ما تو انجمن خودمون، تو انجمن ساتکا، حدود 300 تا شرکت عضو داریم که اینا یا سازنده تجهیزاتن یا پیمانکارن، شرکت مهندسی مشاورن. این جوانهایی که بالاخره از دانشگاه فارغ التحصیل میشن تو این بخش خصوصی مشغول به کار هستن و ما میتونیم اینها رو تو سراسر کشور، شرکت‌های جدید، کسب و کارهای جدیدی رو تأسیس کنیم، اینها رشد کنن و بتونن سراسر کشور با هم رشد کنن. یه قشنگی یا زیبایی انرژی تجدیدپذیر یا انرژی خورشیدی این هست که فقط منحصر مثلا به تهران نیست، منحصر به کلان شهرها نیست، تابش خورشید تو سراسر کشور میتابه و بنابراین ما همین الانش هم تقریبا تو تمام استانها و شهرستان کشور کسب و کار انرژی خورشیدی حالا در مرحله ابتداییش داریم. یه نکته دیگه، صنعت تجدیدپذیر رو ما با این موضوع میتونیم یه صنعت جدید رو تو کشور ایجاد کنیم، تو بحث تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، تو بحث ساخت تجهیزات گوناگون و یه زنجیره ای از صنایع مختلف تو کشور به وجود بیاریم. یه بحث دیگه ای هست که ما تو کشور الان با کسری آب مواجهیم. خب شما میدونید نیروگاه فسیلی خیلی هاشون مصرف آب بالایی دارن. ما مثلا سمت همدان میدونیم که مثلا نیروگاه شهید مفتح همدان اونجا مثلا موجب کسری آب، پایین رفتن آبهای زیرزمینی شده که فرونشست کرده و این فرونشست دشت ها تو ایران سراسر کشور داره گسترش پیدا میکنه. و یه نکته آخر هم این که ما الان زمین های بسیاری داریم سراسر کشور، زمین های کشاورزی، که با این کسری آب زمین های بایر تبدیل شدن و ما میتونیم به جای مزارع کشاورزی، اگه سیاست گذاری درست و مدل اقتصادی درستی بتونیم داشته باشیم، میتونیم مزارع خورشیدی داشته باشیم. یعنی کشاورزای ما که به دلیل کسری آب
این مشکل زیست محیطی ایجاد نمیکنه. از چه جهت عرض میکنم؟ اگر خاطرتون باشه حتما بهتر از بنده میدونید، من به عنوان یک شنونده عام عرض میکنم، مرور میکنیم، اگر هر جا احتیاج و اصلاح هست هر دو بزرگوار اصلاح بفرمایید. یک زمانی خیلی صحبت سر این داغ بود که اگر ما مثلا بتونیم صحراهای افریقا رو مثلا مزرعه خورشیدی کنیم میتونه تمام برق دنیا رو تامین بکنه و احتیاجی نیست. بعد اومدن در مطالعات عمیق تر دیدن که اگر این اتفاق صورت بگیره، به عنوان مثال عرض میکنم، اگر این اتفاق صورت بگیره، نمیدونم بر سر آفتابی که بر شنها میخوره، نمیدونم بعد بادی که جابجا میکنه، یک سری مسائل زیست محیطی به صورت زنجیروار مطرح شد که دیدن ضررش خیلی بیشتر از اون منفعت است. اینها آیا توی کشور ما راجبش مطالعه شده که مثلا ما بیایم صحراهای کویر داریم، وسیع هم هستن خدا رو شکر، میتونیم این رو تبدیل زمین‌ها و مزرعه های خورشیدی بکنیم و نکردیم؟ آیا دلیل علمی داره که نکردیم؟ نمیتوانیم که نکردیم؟ بله.
حالا من قبل از اون زمین‌های بیابانی، زمین‌های کشاورزی ما که دیگه الان امکان کشت ندارن، خیلی خوب و سریع میتونن به نیروگاه خورشیدی تبدیل شن و اون کشاورزایی که حالا دیگه درآمد نمیتونن داشته باشن و دولت مجبوره بهشون اجازه بده، مثلا زمینهای کشاورزی یا باغات اطراف دریاچه ارومیه، خب وقتی اون کشاورزا رو راه دیگه ای ندارم که اونا تامین مالی داشته باشن، یا باید حق نکاشت بدیم، یعنی یه پولی رو بدیم که نکارن.
بله.
آره. یا اینکه بتونیم یه جایگزینی از این بهتر که هم از اون زمین‌ها استفاده بهینشه، هم برق تولید کنه، میدونی، هم برای کشور مفید باشه، این برای زمینه کشاورزی.
خاطرتون هست دهه گذشته راجع به مصارف خانگی هم اتفاق افتاد، اومدن یک سری شرکت ها اومدن این کار رو انجام دادن، اما از یه جایی جلوش گرفته شد. نمیتونیم بگیم مثلا تو حوزه مثل بازار سرمایه یه عده‌ای هستن که از یه سری رانت ها استفاده میکنن، رانتشون کور میشه و از بین میره. نه، صحبت سر این نیست. چرا این اتفاق نیفتاد؟ اگر خوب درست هست، پس چرا ما نتونستیم اون رو ادامه بدیم؟ اتفاقا استقبال شد، خیلی از خانواده ها، درست قیمتش بالا بود،
منتها
یه تعدادی از خانواده ها اومدن اینو خریدن.
خدمتتون میگم، حالا آقای دکترم میخواد صحبت کنم، من خیلی صحبت طولی نشه. ببینید، پس ما برای بحث انرژی تجدیدپذیر من یه سری مزایاشو گفتم و اینکه ما چقدر تو دنیا عقب موندیم.
بله.
حالا یه دونه درخواست کوچیک. ببینید، ما الان همین الانی که داریم خدمت شما صحبت میکنیم، ما تو مسیر شهرک صنعتی شمس‌آباد هستیم.
بله.
تو استان تهران.
بله.
ما ساعت 9 تا 12 یه سمیناری داریم برای صنایع اونجا.
بله.
که در مورد انرژی خورشیدی و اینکه میتونن رو سقف سولاخ‌هاشون نیروگاه خورشیدی نصب کنن، قراره براشون صحبت کنیم.
بله.
ساسپا هم هست از وزارت نیرو. این دوستان از ما خواستن که آقا ما وقتی نیروگاه خورشیدی سقف اون نصب میکنیم و برق اون رو به شبکه تزریق میکنیم، نرخای خرید تضمینی برق که دولت قرارداد 20 ساله با ما می‌بنده و برق رو می‌خره چقدر هست و آیا اقتصادی هست یا نه. ما چند ماه پیش که اونجا بودیم، نرخای خرید تضمینی سال 1401 رو بهشون گفتیم.
نه.
الان ما تو مهر 1402 ایم، یعنی 6 ماه از سال گذشته و وزارت نیرو قرار بوده که هر سال ابتدای سال نرخای خرید تضمینی رو به روز رسانی کنه. پارسال هم همین اتفاق افتاد. پارسال هم ابتدای سال ما انتظار بروزرسانی نرخ‌های خرید تضمینی برق رو داشتیم، در آبان ماه اتفاق افتاد. حالا ما امسال از مجموعه ساتپا پرسیدیم، نرخ‌های خرید تضمینی برای وزارت نیرو فرستادن. حالا ما درخواستمون این هست که جناب آقای مهندس مهرابیان، وزیر محترم نیرو، نرخ‌های خرید تضمینی برق رو سریع‌تر ابلاغ کنن. مورد دوم که آقای دکتر رجبی مشهدی هم خیلی میتونن به ما کمک کنن، این صنایع جدا از بحث خرید تضمینی یه راه دیگه هم دارن که بحث تهاتر برقه و این که اگه نیروگاه خورشید رو سختشون احساس کردن به یه میزان مشخصی، دیگه برقشون توی تابستان توی زمان مدیریت بار قطع نشه. حالا ما سال قبل یه جلساتی توی اتاق بازرگانی ایران داشتیم، آقای دکتر رجبی مشهدی هم تشریف داشتن و اونجا به یه سری نتایجی رسیدیم و الان توی شرک صنعتی پایلوت شرک صنعتی شمس‌آباد مثلا 4 تا فیدر رو به عنوان پایلوت خود شرکت توزیع برق استان تهران انتخاب کرده و قرار این فیدرها کنترل پذیر بشن، یعنی تجهیزات قطع و وصل از راه دور روی واحدهای صنعتی، رو تابلو برقاشون مثلا روی فیدر اگه 30 تا 40 تا واحد صنعتی هست اضافه بشه.
بله.
و ما توی تابستان که میخوان مدیریت بار کنیم، به جای اینکه مجبور هستیم، بالاخره مدیر صنعت وزارت نیرو مجبور هست بعضی روزها برق کل فیدر رو قطع کنه، فقط و اونهایی که نیروگاه خورشیدی نصب کردن برقشون قطع نشه، یعنی از دور تک تک قطع و وصل شن و اونها قطع نشن. تو این زمینه هم اگه اون تجهیزات رو مثلا به صورت پایلوت وزارتتون چند تا فیدر فراهم کنه، خب خیلی واحدهای صنعتی که تو اون فیدر هستن به مرور زمان نیروگاه خورشیدی میذارن و بخشی از کسری برق فن.
متشکرم آقای دکتر رجبی مشهدی.
اونهایی که فیدرشون اختصاصی هست که اختصاصی هست، اینهایی که صنایع هست در خدمتتون.
آقای دکتر رجبی مشهدی بفرمایید.
مزایای نیروگاه تجدیدپذیر در هیچ کس پوشیده نیست و همگی ما هم می‌دونیم که خود انرژی پاک هست، نیاز به سوخت نداره و خیلی مزیت‌های دیگه که آقای مهندس تخصیری فرمودن همگی هم درست است. ولی اون چیزی که تا حالا منجر به این نشده که توسعه چشمگیر داشته باشه و جهش داشته باشه این هستش که ما تقاضای خرید برق سبز رو در کشور کم داشتیم که بذاره دیگه تابلوی سبز رو از امسال رو اندازی کرد. این تابلو پیشبینی شده بود که حداقل فعلا 2 تا متقاضی اصلی بتونن خرید برق رو داشته باشه، یکی صنایع بودن که بر اساس قانونی که قانون جهش تولید هست در اونجا پیشبینی شده بود سالانه 1% و سال بعد خب 1% اون اضافه میشه تا 5% از برق مورد نیاز خودشون رو از طریق انرژی سبز بتونن تامین بکنن، که این خودش منجر به رشد سرمایه گذاری خواهد شد و دومی مسببه ای از وزیران بود برای ادارات که بتونن تا 20% از برق مصرفی خودشون رو از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین میکنن. این دوتا اگر که اتفاق بیفته، حالا بخش اداری شما هدف گذاری کردین فعلا تا 5% میتونه کمک فراوانی بکنه به توسعه سرمایه گذاری. اقتصاد سمت تجدیدپذیرها واقعا اگر درست نشه، مثلا این که بتونیم امیدوار باشیم توسعه چشمگیر پیدا میکنه، باید این رو واقعا فراموش بکنیم. ببینید در حال این قیمت ها رو بالا ببریم، باید یه منابعی براش وجود داشته باشه. منابع ما در واقع عوارض برق هستش که در قانون بودجه صنعتی پیش بینی میشه و در قانون حمایت از صنعت برق دیده شده و تو اونجا حداقل همین 1000 مگاوات رو میتونه پوشش بده. و چیزی که باز در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده، یه سری معافیت هاست و یا استفاده از قانون ماده 12 قانون رفع موانع تولید که تو اونجا در واقع بتونه سوخت صرفه‌جویی شده رو به این سرمایه گذاران بده. به زمین اون کاری که از اصلاح دولت 13 هم کرده، تونسته یه مجوز از شورای اقتصاد بگیره 4000 مگاوات، این هست مقیاسی گسترده است. خورشیدی رو بتونیم نصب بکنیم و 3000 مگاوات هم نیروگاه بادی هست. خوشبختانه قراردادهای سمت خورشیدی اون اخیراً نهایی شده، امضا شده، مناقصه برگزار شده و انشالله داره روند خوبی طی میشه و من فکر میکنم ظرف یکی دو سال آینده ما شاهد یک افزایش ظرفیت قابل ملاحظه توی این حوزه باشیم. در خصوص شهرک‌های صنعتی من تو که فرمودم، پیشنهاد ما این هست، ما به سمت خودتأمینی شهرک‌های صنعتی بریم. بخشی از برق مورد نیاز خودشون رو بتونن از طریق دیزل جنراتورها و انرژی تجدیدپذیر تأمین بکنن و قطعا این میتونه کمک بکنه به اینکه در تابستان در برنامه های مدیریت مصرف شرکت نکنن و شهرک هایی که مجهز میشن قطعا ما برق اونها رو به صورت پایدار و بدون اینکه در دوره تابستان در برنامه های مدیریت مصرف ما مشارکت داشته باشن تأمین خواهیم کرد. این بحث فیدرهایی هم که فرمودن به صورت آزمایشی قطعا همینطور هست. کسانی که انرژی خورشیدی داشته باشن در شهرک های صنعتی و مصرف خودشون رو بتونن از این طریق تأمین بکنن، قطعا اونها برقشون تأمین میشه و به هیچ عنوان از شبکه سراسری جدا نمیشن تا حتی پشتیبانی هم بکنه اون صنایعی که در این حوزه هستن. کارهای خیلی خوبی شده، انشالله داره سرعت میگیره. من امیدوارم که طی 2 سال پیش رو ما بتونیم یه ضرب آهنگ تندی رو داشته باشیم و انشالله یه سرمایه‌گذاری خوبی رو در این حوزه شاهد.
چقدر زمان میبره تا آن پیش بینی هایی که فرمودید این الزامات باید هایی که محقق بشه؟
بله ببینید، ما اون قسمت اول واقعا یه فرایندهای طولانی اداری داشت به خاطر اینکه خب باید مجوز شورای اقتصاد کارگروهای تخصصی خودش رو داره و خب باید با نظرات رو تامین میکردیم. اون قسمت ها طی شده و مناقصه برگزار شده و قرارداد انجام میده و الان طرفامون یعنی مناقصه‌گرها همه مشخص شدن و انشالله ما به زودی شاهد این خواهیم بود که عملیات اجرایی شروع بشه. و یه خبر خوش دیگه هم که دارم، ما در ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق پیش بینی کردیم که 10000 مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ کشور اجاره بشه، 1000 مگاواتش تجدیدپذیر هست. خوشبختانه 2 واحد حرارتی تاکنون به شبکه سراسری متصل شدن از این 10000 مگاوات، حدود 360 مگاوات توی ماه جاری یعنی مهر ماه پیشبینیمون این هستش که حدود 614 مگاوات دیگه به این اضافه بشه تا پایان سال 1500 مگاوات. و باز در این اصطلاح اقداماتی که داره صورت میگیره، به خصوص اولاد مبارکه حدود 600 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو داره به اصطلاح اعداد میکنه که من فکر میکنم اون هم بتونه تا حتی اکثر 1 سال آینده بخش عمده از این 600 مگاوات انشاءالله در مدار شبکه سراسری قرار بگیره.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر رجبی مشهدی، ممنونم از همراهیتون و از عطاری خدافظی میکنم. آقای مهندس غفوری، سپاسگزارم از حضورتون، از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ساعت 8 صبح هست. دقایق پیش که درباره بازار سرمایه صحبت می‌کردیم، بخشی از صحبت‌ها و نظرات رسید به موضوع خروج سیمان و فولاد از بازار سرمایه و راجع به موضوع توی اون حوزه صحبت شد.